بسم الله الرحمن الرحیم. فرقی که دیروز مطرح شد عرض کردیم که در تعبیر آقایون میگن رحم استیجاری، توضیح داده شد و بحث شد و گفتیم از نظر ما اشکالی نباید داشته باشه. لازم است که نسبت به نسب و مبنای نسب هم در این مسئله و هم در آینده در اساس بحث خیلی نقش داره در همه صوری که قابل تصور هست و میرسیم به صور غیر جایز. یک مقداری توجه بشه که مبنای نسبت و بالاخره این نطفه رحم استیجاری نسبتش از نظر پدر مادر و این مستأجره چه ترتیبی به اصطلاح هست. من دلم میخواست توی کلمات آقایونی که در این زمینه بحث کردن، البته خیلی هم متاسفانه بحث نشده، یعنی رجالی که باید بحث بکنن در این زمینه ها متاسفانه کم بحث کردن، یا یکی دوتا من دیدم، تازه این یکی دوتا هم بر میگرده به یک جا و بیشتر هم رخاشیه رفتن سر مسائل فرعی فلان روایت یا مثلا فلان آیه که ما قبل از ورود در بحث اون آیات رو ترتیب دادیم و بحث کردیم و گفتیم که چی میخواد بگه و منصرف از این مسائل هست. در هر حال مسئله نسب مستقیما مربوط به اون جزء مأخوذ از مرد و جزء مأخوذ از زن میشه. به عبارت دیگر نطفت امشاج نبتلیه و به اصطلاح جعلهو نسبن و سهرا به ما راحت بیان میکنه این آیات که نسب مربوط به نطفه است و نطفه مرکب است از این مسئله اسپرم و عبول در اصطلاح. و اگر ما گفتیم که اسپرم یک مردی را و عبول همسرش را که این مرد و زن با هم زن و شوهرن و محرمن به اصطلاح گرفتیم و در به قول آقایون اون موبه آزمایشگاهی یعنی لوله آزمایشگاهی ترکیب کردیم و بعد در رحم یک زن دیگری به اصطلاح قرار دادیم به شکل زن خلیه اول فرض کردیم، بعد گفتیم ذات بعلم اگر باشه اشکالی نداره منتها یه نکته‌ای رو باید رعایت بکنه، ولی حالا در خلیهش که بلا اشکاله. این مسئله خونی که بحث شد در آخر جلسه که در حقیقت تغذیه این نطفه است که نطفه به اصطلاح به تدریج تبدیل میشه به علقه و مزغه و کم کم اکساء لحم و بالاخره تا برسد به اون مرحله نهایی که یک طفل بشه، این خون هیچ نقشی در عمومیت در ابنیت و امیت نداره و نمیتونه داشته باشه. و اصولا خون اگر دقت داشته باشیم در زمان ما از بدیهیاته که خون در بدن هر انسانی مثل آبیست که در بدن انسان هست که هر دوش از ضروریات حیاته و در بدن انسان خوب تلاش میکنه، کار میکنه و گردش میکنه و لذا مثلا در عملیات جراحی اگر خون اون مجروحی که دارن جراحی میکنن کم بیاد از خون دیگری بهش تزریق میکنن و یا مثلا در قولی یکی از دوستان در دیونایی که اطلاع به دیالیز دارن تمام خونش عوض میکنن، خون دیگری تزریق میکنن. خون یک چیزیست که لازم است در بدن یک مقداری باید باشه. حالا من اتفاقا خودم در یکی از چون من 2-3 بار اتاق جراحی رفتم و زیر تیغ جراح قرار گرفتم، خودم با چشم خودم دیدم که به اصطلاح خون لازم کم بود و خون نمیذاشتن خون بدن خود مظلوم هم از بین بره. یعنی من در یکی از عملیات جراحی مثال میزنم که روشن باشه، مثل روز تقریبا برای خود منم که مثل روز روشنه. اولا بنا بود که به اصطلاح تمام بیهوشی داشته باشه و چون بیهوشی تمام یه سری عوارض داره، بیهوشی عضوی یه سری عوارض داره و بیهوشی تمام رو کمتر به اصطلاح تا بشه همه بدن رو بیهوش میکنن، ولی بیهوشی موضعی به اصطلاح یک لطف و محبتی است که به شخص میکنن، به طرف میکنن. من راجع به همین پام که شکسته بود و الانم به اصطلاح یک عضو، حالا فلز نیست، البته اوائل پلاتین میذاشتن، اخیراً دیگه پلاتین نیست، اخیراً یه چیزایی هست از نوع پلاستیکه تقریبا، منتهاش یک نوع خاصیه، یه جای پلاتین میذارن توی پام داشتن. من دقیقاً میدونم که در موقعی که رفتیم اتاق جراحی به اتاق عمل، اون پزشکی که آمد گفت که، حالا اظهار محبتی البته کرد، گفت نه من گفتم که بیهوشی موضعی باشه، نه بیهوش نکنن، خودت بیهوش نکنن. لذا من بیهوش بودم و حرفاشون رو میشنیدم، کاراشون رو میدیدم، از جمله این که همه خونی که از بدن خود من داشت میرفت توی ظرف جدایی بود و رسید به مرحله که نیاز به خون داشتن و خون دیگری تزریق کردن و این خون میرفت توی ظرفی از خون دیگه هم تزریق میکردن. گفتگوهاشون هم کاملا میشنیدم و حرف میزدم میرفتن. و خون در بدن انسان یک حجم لازمیش که قلب از کار نیسته و بتونه حیات رو ادامه بده تا بعد که حالا چیز میشه. بنابراین وقتی ما این به اصطلاح نطفه رو که عبارت باشد، حالا این که تو همون نوشته نمیدونم اگر دیده باشید شما یا ندیده باشید، درباره کلمه نطفه بحث کردن و لغت اینجور میگد و نمیدونم مفردات چی گفته و کی چی گفته و اینا هیچ فایده در این بحث ما نداره. نطفه معلومه چیه و امروز بحث اصلا درش نیست که نطفه عبارت هست از اسپرم و اوول، حالا چه در مباشرت زن شوهر با هم و چه در همین مسائلی که ما ها الان داریم بحث میکنیم. اسپرم و اوول وقتی ترکیب شد نطفه محقق میشه، حالا چه برای یک بچه، دو بچه، سه تا بچه، این اسپرم و اوول که ترکیب شد یا اوول ما تعبیر میکنیم هیامن و بویزیه، یعنی در حقیقت بخشیش از مرد و بخشیش از زن. دیروز بحث کردیم، عصر جواد رو گذاشتیم، صحبت نسب بود. این زن مستأجره که از خون بدنش داره تغذیه میکنه این نطفه رو که اصل ترکیبش بلا اشکال شد، زن و شوهری، اسپرم مرد رو گرفتیم، اوول زن رو گرفتیم، زن و شوهر هم هستن، هر دو هم با هم محرمن، ولی به دلیل ضعفی که در زن هست یا مرد هست بچه دار نمیشن، اینا رو در بیرون ترکیب کردیم و در یک رحم استیجاری قرار دادیم. حالا استیجار هم چه بکنه نکنه کار نداریم، با یه قرار دادی یه مبلغی به طرف بدیم که این به اصطلاح نطفه رو بزرگش بکنه، 6 ماه 8 ماه در تا حد اکثر 9 ماه این رحم رو نگه داره و بعد از 9 ماه وضع میکنه، وضع حمل میشه و این حملش خارج میشه. این خونی که این زن به این بچه میده به هیچ وقت نقشی در این که این زن مادر بشه برای این بچه نداره و مادر بودن، مادر این بچه صاحب اووله، پدر این بچه صاحب اسپرمه، نه اینجا، همه جا، هر کجا که نطفه محقق شد پدر عبارت است از صاحب اصلی اسپرم مادر عبارت هست از صاحب اصلی اول. این یک اصل مسلمه، این اصل باید داشته باشید که من در آینده به موارد محرم که میرسم دلم میخواست تو کلمات اون آقایونی که بحث کردن ببینم، متاسفانه نیست این نکته. و نکته اصلی بحثه که مسئله نسب و طبعا بعدش هم مسئله محرمیت و نامحرمیت هست، بعدش مسئله ارث هست، اینا همش مربوط به نسب هست. و در باب نسب ما خب آیه شریف صریحا دارد دیگه که ثم جعله نسبا و سهرا، که آیه رو خوندم اینجا، یعنی چیزی است که نسب رو باید دقیقاً رعایت کرد و حفظ کرد، نمیشه نسب رو. آیات و روایاتی که در باب عفت عمومی آمده است، مثل مثلا و یحفظن فروجهن قل للمؤمنات مثلا یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، و یا روایاتی که در حقیقت میگد حفاظت بین الرجلین و نمیدونم حفاظت فرج، و یا مسائلی که در ارتباط با اهمیت نکاح هست و مثلا اعتقاد بیشتر هست، ما گفتیم همه اینا منصرف از این بابه و مربوط به باب به اصطلاح زنا و لواط و مساحقه و محرماتیست که از طریق مباشرت جنسی به وجود میاد. اما این کار که نطفه ای را در رحم یک زن مستأجر قرار بدیم، اصلش جایزه. و بچه‌ای که 9 ماه یا 6 ماه در رحم این زن خلیه یا حتی ذات بلد، منتاش در ذات بلد باید ملاحظه زمان نصب این کاشت این نطفه با زمان تولد دقیقا رعایت بشه که اختلاط با میاه شوهرش به اصطلاح به وجود نیاد. حالا در خلیهش که قطعا به داشکاله، عرض کنم که این پدر عبارت است از اون مردی که صاحب اسپرمه و مادر عبارت هست از اون زنی که صاحب اووله، و این زنی که مستأجره بوده و در برابر یک مبلغی یک اجرتی در حقیقت 9 ماه 6 ماه این رحم رو این در رحمش این بچه رو بزرگ کرده، مادر حساب نمیشه، گرچه از به اصطلاح او متولد شده. ولی اون آیه رو عرض کردیم، دقت اگر بکنیم اون آیه که میگوید میفرماید که الذین یظاهرون من ازواجهن ما هن امهاتهم ولکن امهاتهم اللاتی ولدنهن، اونجا عرض کردیم اون برای نفی عمومت مظاهره است، یعنی میخواد بگد با ظهار وقتی یه کسی به زنش گفت که پشتت مثل پشت مادر منه، مادر نمیشه. اون برای نفی عمومت اون ظهار بود. و همینطور حالا دیگه تکرار نکنیم اون بحثای قبلی رو. اما اللاتی ولد نهونم یعنی زنایی که بچه دار میشن از طریق شوهرشون، بعدم وضع هم میکنن. خب البته اینا مادرن، شک نیست که مادرن. اما این زنی که الان اجرت گرفته است در برابر نگهداری 6 ماه این رحم، به هیچ وقت مادر این حساب نمیشه. خب وقتی پدر عبارت شد از صاحب اسپرم، مادر هم عبارت شد از صاحب اوول، این زن هم عبارت است از یک مستأجره، میشه یک غریبه. وقتی شد یک غریبه، نه مادری در مطرح هست، نه محرمیت مطرح هست، نه ارث مطرح هست و نه هیچ رابطه‌ای که رابطه مثلا مادری و فرزندی بین این نطفه و بین این زنی که مستأجر است تحقق پیدا بکنه. این یک زنی بوده 6 ماه یا 8 ماه به اصطلاح نطفه رو در رحمش نگهداری کرده در برابر یک مبلغی که گرفته. خونی هم که داده، بله این خون مثل آب و رطوبتی است که در بدن خودش بوده، باز به اونم از آب بدنش هم داده، از خون بدنش هم داده. اگر ریشش هم بخوام بگیریم که مال شوهرشه، که اونجایی که شوهر داره که نفقش رو میپردازه، یا حالا مال خودشه اگر خودش اداره میکنه. زنان که خودشون اداره میکنن و نیازی به شوهر ندارن، یعنی شوهر ندارن. حالا به هر حال مسئله نسب اگر اینجا دقت بکنیم و روشن بشه که نسب چگونه است، در آینده بحث خیلی مهمی درباره نسب ما داریم که موارد حرام رو به روشنی میگیم. ولی من تو این نوشته هایی که الان دستم هست بعد از معاصرین دلم میخواست این نکته رو ببینم، یه خود گشتم، هنوزم نه، البته تا آخر همش رو ندیدم، یکی دوتا شو دیدم، سراغ فلان روایت اینجوره، سندش اینجوره، دلالتش اینجوره، این بحث ها اصلا این ربطی به این بحث ما اصلا نداره، بحث های حاشیه‌ای هست که در وکالت اینجوره، در مثلا چی اینجوره، اونا بحث هایی که اگر بعضی آقایون دیده باشن به این بحث ارتباط پیدا نمی کنه. خیلی خوب، پس صورت دیگری که جایز شد نطفه حاصل از اسپرم مرد و اوول زن خودش که هیچ اشکال شرعی نداره در ترکیب در بیرون از به اصطلاح لقا یا لابال لقا فرق نمی کنه که اسپرم مرد رو به اصطلاح در اوول زن صاحب زن همسر مرد در حقیقت تلقیح بکنیم که در صورت قبلی ذکر شد، اینا هیچ تفاوت نمی کنه، این صورت اون صورت، بعد بگذاریم در رحم یک زن دیگری به عنوان استجاره، این زن مادر این حساب نمیشه، پدر و مادرش صاحبان اسپرم اوول هستند. این یک اصل رو نگه داشته باشیم که در تمام این صور این یک اصل مبنایی هست که آیه شریفه هم اینو تأیید میکنه و ما یه جایی هم میتونیم حرمت به اصطلاح ترکیب رو از این همین آیات استفاده کنیم که حالا بعد میرسیم. اما صورت دیگر
حضرت عیسی مسیح که صریحا نسبت میده مادرش مسیح مریم، این چه میشه؟
ولذا اونجا میگن اصلا 9 ماه نبوده، اصلا 9 ساعت بوده، ایشون هم لقا هم نبوده، اصلا روح الله بوده، ربطی به این دستگاه زن و شوهری نداره. بله مادرشه، قطعا مادرشه، قطعا مریم مادر عیسیست. چرا؟ برای اینکه روح خدا رو در رحمش گرفته است و بزرگ کرده، از اول نطفه آدمی نبوده، بشرن تمثل لها بشرن سریه، اون یه حساب جدای همه چیزش داره، الان هم زنده است و تو آسمون هست، که من و شما نمیتونیم باور کنیم که زنده است و تو آسمون هست، ولی زنده است و تو آسمون هست مطابق متن قرآن، که خیال کردن که او رو به دار زدن، ولیکن ما وطن آن بل رفعه الله الی، بلکه خداوند او رو پیش خودش برد. حضرت عیسی هم پیدایشش، هم زندگیش و هم مادرش و هم حیات فعلیش همش برخلاف عادته، یعنی معجزه الهی و از قدرت‌های الهی هست و اصلا به هیچ وجه ربطی به اینجا نداره. پس اگر ما گفتیم مریم مادر عیسی، نه معناش این است که هر رحمی که یک نطفه را در خودش نگه داشت شد مادر، اون رحمی که اون مادری که از خودش بویزه داشته باشه، یعنی تخمک داشته باشه، اون تخمک سبب مادری میشه، چنانچه اون اسپرم سبب پدری میشه. ولی اگر زنی در این تخمک و این اسپرم هیچ دخالتی نداره، فقط در حرارت بدنش یا در خون به او رسوندنش یا در آب به او رسوندنش نقش داشته باشه، اینا هیچ کدوم تأثیری در مادر شدن به هیچ وجه نمیتونه داشته باشه. بنابراین مقایسه با حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام به هیچ وجه نباید کرد، اون حساب جدایی. ولی اونی که استدلال میکنه به آیه ولد نهون استدلال میکنه. من میخوام بگم اون آیه رو خوندم که الذین یظاهرون من ازواجهم ما هن امهاتهم بل امهاتهم اللاتی ولد نهم. این ولد نهم منصرف به متعارفه، یعنی میخواد بگه با زهار طرف مادر نمیشه، بلکه مادر اونیه که رفته بغل شوهرش، بعدم بچه درست کرده، بعدم بچه رو بزرگ کرده، بعدم زایده، این مادره، مثل همه مادرها. این آیه اینو داره میگه و رفتی به بحث ما اصلا نداره. آیه ما هنه
در تمامی بحثهایی که حضرت عالی فرمودین مبنایتون در فروز و دماء احتیاط بوده، در تمامی بحثهایی
مبنای احتیاط رو ما اصلا رد کردیم از اول، یادتون رفته بس دیگه، در فروج و در دما و در اموال احتیاط هست، ولی اینجا احتیاط نیست.
شما که تشبیه به تزریق خون میکنید اینجوری هم نیستش که بعضی هم میگن که همون خونه حیضه.
نه کاری به خونه حیضه اینا مثلا ندارم، به خونه حیض میخواد باشه یا خونه عادی میخواد باشه.
از نظر علمی ثابت شده که 5 هفته اول تو جداره رحم یه شیره از غذایی که میخوره بچه، یه شیره زردری به وجود بیاد که این جنین از این استفاده میکنه. بعد از اون بعد از 5 هفته
نمیشه مادر.
اجازه بدید من بگم بحثمو تموم کنم. چشم گوش میکنم. توسط نافش به جفت بنده متصل میشه که از همه شیره بدن غذایی که میخوره از همین یه موادی به وجود میاد، همین شیره از طریق جفت بنده تغذیه میشه و دو تا بعد چیز دیگه رگ دیگه هم هست که فضولات این بچه از اون در میشه توسط مادر. در نتیجه تغذیه این مادر، حداقل احتیاط کنیم که تغذیه مادر از اون چیزهایی که میخوره واقعا این بچه تغذیه میکنه، عین تمیله نیستش. بگیم که تمیله است، تمیله را ایجاد کردیم، یه فرزند چیزی هم گذاشتیم اینجا داریم استفاده میکنیم، این نیستش. من میگم که همین شیر مادر از اون چیزهایی که میخوره استفاده میکنه، توسط جفت بچه این بچه داره استفاده میکنه تا 9 ماهگی یا 6 ماهگی. تو 6 ماهگی این قطع میشه، این تغذیه قطع میشه. حداقل احتیاط کنیم. جرأت میخواد واقعا این که این بچه‌ای که از شکم یه مادر به وجود اومده فردا با همه مادر بتونه ازدواج کنه، با بچه‌های دیگر این مادر
یا هاشه نرید، همون بحث اصلی رو بگید دیگه، هاشه دیگه نرید.
من میگم که خون نیستش این
که میشه با این تغذیه
بعد از تولد
مادر، از
بستان مادر میاد، همون
خون
تموم شد. اگه تموم شد من خواهش میکنم دقت کنید، خواهش میکنم گوش کنید. اولا بحث را قبلا ما گفتیم در تأسیس اصل، آیا اصل احتیاط است یا اصل جواز است. شبهات مصداقیه در احکام اتفاق اصولیون این است که اصل جواز است و همه این مواردی تا الان من گفتم شبه مصداقی است در حکم بدون تردید، یعنی مطابق قواعدی که هر مدرسه‌ای برید تو هر طلبه‌ای برید اینو بلده که شبهه مصداقیه یا حکمیه اصل جوازه و اصل براءته. اینجا هیچ تردید نیست. دوباره هر نگردید ها بگید اصل احتیاط ها. چرا؟ برای اینکه اون آقا گفت اصل احتیاط است، چون در یک روایتی آمده است که انا نحن نحتاطو. من عرض کردم همون روایتم که میگن انا نحن نحتاط راجبه یه زنی بوده که اون زن 3 طلاقه بوده با اصول اهل سنت و یه شیعه میخواسته بگیرتش، حضرت گفتن انا نحتاطو، در حالی که در همین مسئله اتفاق فقهای شیعه این است که الزموهم به ما الزمو به منفسهم و همین زن 3 طلاقه رو شیعه میتونه بره بگیره و همون 3 طلاق طلاق حساب میشه. هیچ بحثی هم نیست. بنابراین این بحث حالا اجازه بدید فرمایشتن والدین رو حالا اجازه بدید. بنابراین مسئله اصل احتیاط است یا اصل جواز است دوباره بر نگردید. اصل جواز است الا اینکه اثبات بتونید بکنید احتیاط رو. اصل جوازم که من دارم میگم، نه من میگم، هر اصولی هر فقیهی تو هر مدرسه‌ای برید بگید شبهه مصداقیه یا حکمیه اصل چیه، همه میگن اصل براءته. پس این همه اصول خوندیم، پس برای چی خوندیم؟ کفایه برای چی خوندیم؟ رسائل مکارسه برای چی خوندیم؟ برای اینجا خوندیم. اقلا یه جا دو جا اقلا از اصول استفاده بشه. این اصل داریم. اما بحث ما
واقع شده صحبت در مادر بودن.
بله احسنتم، حالا صحبت در مادر بودنه.
از خود ولد نهو، ظهور ولد نهو، این امهات هم اندا ولد نهو در خارج، چه از زن لغت چه از زن به اصطلاح جامعه بشری بپرسن که بعد از اینکه این بچه به دنیا آمد مادرت کیه؟
مادرش اونیه که اون
مادرم همونه که من
مادرش نه مادرشون نیست که اونی که زایدتش، مادرشونیه که نطفهشو درست کرده. زایده چی؟ زایده یه چیزی که گذاشتن، زایده یه امانت رو زایده، یعنی یه چیزی که بهش دادن پس داده. نه اجازه بدید. خیلی خوب.
از مادر نیمکه همون خونیه که در دوران
خون مادری نمیاره، خون مادری نمیاره، به هیچ وجه خون مادری نمیاره. مادر یعنی دو نطفه، باید در نطفه شریک باشه. اگر در نطفه شریک بود مادر هست، اگر در نطفه شریک نبود مستأجر است. مثل یه محل گرمیه، مثل یک دستگاه طبیه، فرق نمی کنه. اجازه بدید بعد از هر طلبه ای بپرسید. حضرت مستطاب، من بیشتر از این ندارم، شما بیشتر از این ندارید. آیه شریف در زهار میگوید الذین یظاهرون من ازواجهم ما هن امهاتهم، اینایی که میگن پشتت مثل پشت مادر منه، این زن مادرش نمیشه، مادر اونه که زایدتش. این در مقام نفی مادری در حقیقت مظاهره است. همه میگن این در مقام، هر تفسیری رو ببینید، هر مفسری رو ببینید، خود ما هم که بحث کردیم، در مقام نفی مادری مظاهره است. یعنی با گفتنه که پشتت مثل پشت، میدونم بل اللاتی بلد نه، مثل مادر من، مثل مادر شما، مادر همه ماها، اللاتی ولد نهان، مادر همه ما هاست که اینجا هستیم، مادر همه ما ها اللاتی ولد نهان هست بدون تردید. اما مادر یک کسی که یه نطفه را گذاشتن تو رحمش بعد پس داده، این مادری از کجا اومده؟
بعد از نه ماه
که هیچی، بعد از نه سال هم که باشد، از کجا اومده این مادری؟ از اینکه خون بهش داده، خون دادن. اگر در نطفه که مرک منشأ حیات اصلی، آقای عزیز اجازه فرمایید، خیلی خوب، مهاجه نمیخوایم بکنیم، اجازه بدید، مجادله نمیخوایم بکنیم، مهاجم نمیخوایم بکنیم، ولی عقل و علمم داریم، هم شما هم ما، نمیخوایم مهاجه و مجادله بکنیم. ولی بنده عرض میکنم، پدر اونیه که در نطفه نقش داره، مادر اونیه که در نطفه نقش داره. اگر در نطفه نقش نداشته باشه، به هیچ وجه نه مادر میشه نه پدر میشه، ولذا مظاهره مادری نمیاره. آیه شریف هم اللاتی ولد نه هم میخواد نفی مادری مظاهره را بکنه، که اگر شما گفتی پشت مثل پشت مادر منه، این میشه مادر، نه این مادر نیست، مادر اونیه که زایدته، یعنی زایدتت بعد از اینکه با شوهرت بغل هم رفتی و نطفه درست کردی و بعد از زایدیش، مثل مادر من و شما، مادر من و شما اللاتی ولد نهونه، مثل مادر همه ما که اینجا نشستیم. خب دیگه بیشتر از این نه من چیزی دارم نه شما. بنابراین انصراف این آیه نه انصراف، این آیه مربوط به نفی مظاهره است، مربوط به این نیست که از هر کس زاید مادره، ولو اینکه رحم، ولو اینکه نطفه مال یکی دیگه است. نطفه اصلا مال اون نیست، او اصلا یه آدمیه که هیچ نقشی نداره مگر این که از حرارت بدنش بهش داده، از خون بدنش هم بهش داده، خون بدنم در جریان اصلا میشه، اصلا خون تو بدن آدم ارزشی نداره، که ارزش حیاتی نه، ارزشی نداره، ارزش حیاتی داره و ارزش حیاتی خاصی نداره که اون مادری و پدر رو
نیست. کنه.
بله بله، میتونم تو خود در بیرون رحم اصلا میتونه بزرگش.
شما چند روز پیش فرمودید که خود این بدن میلیون ها رج هست.
بله،
تک تک این رج ها این بچه از مادر
بله درست بله از خون گرفته، من قبول دارم، ولی این اصلش که قدرت گرفتنش مال کیه؟ من صد به قول شما رگ این نطفه که از خون این مادر گرفته، این قدرت و توان گرفتنش مال کیه؟ مال نطفه است.
کی داده؟
نه مال مادره. نه مال مادر اصلیشه. مال صاحب اووله. یعنی این قدرتی که نطفه رو مرکب کردیم، فرض ما رو گم نکنید، در بیرون اوول و اسپرم رو مرکب کردیم شده نطفه و این قابل رشده. هر کجا که این شرایط رحم رو براش فراهم کنید قابل رشد، این قابلیت رشد رو دادیم تو یک رحم، رحم شده از محلی که قابلیت رشد و رشد ایجاد شده، تموم شد.
آقا ببخشید، بچه‌ای که از شما این
به هر حال این مادرش نیست، مادر اونیه که با شوهرش رفته بغل هم. آقای عزیز، قدر متیقن کلمه مادر اونیه که زنی با شوهرش رفتن بغل هم، بچه درست کردن، بعدم این زن زایدتش شده مادرش، اون مردم شده پدرش، تموم شد. یعنی نطفه رو درست کردن، نطفه اصل کاره، بلا اگر نطفه در نطفه دخالت نداشته باشه، به هیچ وقت مادری نمیاره. بله حرارت بدن شده، قضا هم بهش داده، همه چیم بهش داده، نگشت داشته. من درست مثال دادم، گفتم 6 ماه تو شهر همش نگه داشته، 6 سال هم در بیرون نگهش میداره، فرقی نمیکنه هر دوش. اما اونی که ملاک حیات این نطفه است چیه؟ حیات از کجا گرفته؟ از نطفه گرفته. نطفه از کی گرفته؟ از اوول و اسپرم. اوول و اسپرم مالک کیه؟ ربط به این زن نداره. نه اوول به این زن ربط داره، نه اسپرم ربط به این زن داره. اوول مال مرده، زرم مال اسپرم مال مرده، اوول مال زن. تغذیه مادری نمیاره، تغذیه است. تغذیه نه پدری میاره نه مادری میاره. شما یه یتیمی رو تغذیه کردید پدرش میشی؟ نه، شما تغذیهش کردید. مادرش هم نمیشه، مادرش هم تغذیهش کرده. دیگه بحث نکنید، دیگه بحث نکنید. تغذیهش کرده. تغذیه مادری نمیاره، تغذیه پدری نمیاره. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم. صورت بعدی
از آقا ببخشید، این آیه به آیه بعدی در سوره احزاب، اون در سوره احزاب بعدیش هم خسن خاندارا میگه اصلا مربوط به این بحث نیست،
اصلا ربطی به این بحث نداره،
ربطی به این بحث ندارد. دو چیزه، غلط در جاهلیت بود، خسن خاندارا پسر میدونستن، اون یکی هم تنبول
مادر خونده رو هم مادر میدونستن.
قرآن اومد هر دو رو رد کرد،
بله،
گفت پسر خونده پسر نیست،
مادر خونده مادر میدونست،
مادر نیست، این معلوم است،
بله دیگه،
اصلاب قرآن نیست.
ظاهر آیه همینه، مفسرین هم اکثرا همینو فرمودن، اون مقدار که ما دیدیم حالا دیگه، من هم نمیدونم
که نمیدونم نسبت میده به همین مادر
میدونم.
از عرف میپرسیم این زن برای حیات این بچه چه کار کرده؟ حیات اولیش، نه درسته، اگه درسته بعدی که همینجوری باطل نیست، حیات اولیش اگر همینجوری یه چیزی رو بزرگ کرده، چیو بزرگ کرده؟ چیو ما قداد داده؟ نطفه رو. نطفه مال کیه؟ مال پدر مادرشه. پس این بچه خانم پدر مادرش نیست، این خانم تغذیهش کرده، تغذیه مادری نمیاره، تغذیه رابطه مادری نمیاره. شما بگید مادر، فتوا بدید، شما بنویسید مادر، بعد ببینید تو حوزه چجوری بهتون میگه. شما بنویسید، فتوا بدید، بنویسید که این آیه دلالت میکنه که هر چیزی اگه میخواد روشن بشه، جواب هم ایشون دادن هم من دادم.
باید مادر شیری و هم مادر نگیم،
من میگم تغذیه مادری نمیاره، این حرف عقلاییه، تغذیه مادری نمیاره، تغذیه مادری نمیاره، شرکت در نطفه مادری میاره. خب بگذاریم، اجازه بدید ما یواش یواش داریم. خب اگه میخواد شماها با هم بحث کنید اون بحث دیگه است، شما در بیرون با هم بحث کنید، در دوری میخواد بحث کنید، هرچند فتوا میخواد بدید بدید. مسائل مستحدثه، مشکلش همینه که چون کتابهای متعارف شیخ مثلا مفید و نمیدونم سید مرتضی و سید رضی و فلان آقا و فلان آقا در دست نیست و جایی ننوشتن، جایی نگفتن و اخیراً مورد ابتلا شده، طبعا همین بحثارم داریم که نتونن، خیلی ها نتونن باور کنن، خیلی ها بودن تلقیر و تشریح رو جایز نمیدونستن. من یادم نمیره در جنگ، ایام جنگ اومدن از من پرسیدن، ما یواشکی یک کارای کردیم که الان انقدر خوشحالیم که این کارا رو کردیم، بعدم دیدیم فتوا دادن و جایز دونستن و امامم اجازه دادن، که بچه‌هایی که تو جنگ چشمشون از دست داده بودن، ما می‌خواستیم چشم یک آدمی رو که به اصطلاح ضربه مغزی شده بود بذاریم تو چشم این آدمی که تو جنگ چشمش از دست داده، و چه بسیار آدمایی که چشم مصنوعی بهشون دادیم و دوباره برگشتن به جبهه و به هیچ کس هم نگفتیم. امروز میگفتن این کار خلافه، میگفتن این کار که چشم کسی در رید بذاره تو چشم کسی، میگفتن خلافه. خدا رحمت کنه آقای لاجوردی رو، شهید لاجوردی رو همه میشناسید، شهید لاجوردی مسئول زندان بود در زمانی که ما مسئول بودیم. گفت تو جلسه مسئولان قضایی، گفت من جرأت نمی کنم بگم. گفتم چیا؟ گفت الان چشم من آمریکاییه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی من خودم چشمم از بین رفته بود، آسیب دیده بود، رفتم آمریکا، چشمم رو عوض کردم و یک چشمی از توی بانک چشم یه چشم گذاشتن، نمیدونم مالی که مال هر کی بوده، چشمم عوض کردم، الان دارم زندگی میکنم و چشمم آمریکاییه. اینجا الان اگر بگم همه میگن مثلا چنین شهید را لاجوردی. من مستقیما از قول خودش دارم نقل میکنم که تو جلسه مسئولان قضایی گفت من جرأت نمیکنم. چرا؟ برای اینکه اون روز این چیزا خیلی غیر عادی تلقی میشد، ولی الان یواش یواش خیلی عادی شده. همین مسئله رحم استیجاری الان چون بحث شده و گفته شده و خیلی ها نوشتن اینا روشن تر شد. بسیار خوب. حالا بالاخره اختیار با خود شما.
اگه اجازه بدین یک کلمه میگم. من بحثم این نیست که این
تغذیه مادری میاره.
من میگم که همین شیره بدن،
شیره بدن که هیچی، جانش هم به مادرش نمیشه، هیچ تعارف هم نداره، جانش هم بهش بده مادر نمیشه، مادر اون نیست که.
من میخوام بگم همان شیره که یک زمان از جفت بسته
ما فقط در رضا داریم که در رضا داریم که اگر نخیر خون، نه بله پوست و خون اینا از این زنه، ولی اصل قدرت گرفتن این خون و پوست و اینا مال مادرشه، مال این نیست. برای اینکه اگه نطفه نبود این زن نمیتونست اونو بزرگش بکنه. اگه نطفه نبود، آقای عقلم یه چیزیه ها، عقلم یه چیزیه، اگر نطفه نبود این زن نمیتونست اینو بزرگ کنه. اگر نطفه نبود و مثلا یه چیزی همینجوری یه تیکه گوشت گذاشته بود توش دو بچه میشد.
اگر این بچه
بزرگ
شد از خود حضرت عالی استفتا کردن، این بچه بزرگ شد مادرم هنوز هست، این رو استفتا کردن از حضرت عالی که این بچه میخواد با این زن ازدواج کنه، اجازه میدید؟
من نمیگم ازدواج بکنه، اون یه بحث دیگه است، ولی مادرش نمیشه، اجازه بدید مادرش نمیشه.
اگر استفاده کردن حاجا اگر
اون یه بحث دیگه است،
این بچه الان با این زن که ازش به دنیا آمده ازدواج کنه، اجازه میدید؟
اگر رشیدی شما چه میدونید؟ شاید اونجا من اجازه بدم. بله شاید، که بله شاید اجازه بدم. شما بگید چرا حرامه، شما بگید چرا حرامه، شما دلیلتون غیر از یه آیه چیه؟ غیر از یه آیه دلیلتون چیه؟ چرا حرامه؟ چرا حرامه؟ این زن چرا به این مرد حرامه؟ این مردیه که پدرش روشنه، مادرش روشنه، این مردیه که بله 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 پدرش روشنه، مادرش هم روشنه، این زن هم اینا بزرگش کرده، این زن مادرش نیست. وقتی مادرش نیست چرا حرامه؟ بگی چرا حرامه؟ دلیل داره بگی. اگه استفتا کردیم من میگم جایزه، همه الان میگم جایزه، بگی چرا حرامه؟ بگی تا گفتی من قبول میکنم راست بله. اگه اهل استدلالی، اما اگه اهل جفت سازی رو بخوایم همینجوری شروع بکنیم، همینجوری مقایسه بکنیم با همینجوری بگیم چیم، فقه که بازیچه نیست، که فقه که بازیچه نیست. میرسیم اون جایی که میرسیم اون جایی که نتونن ازدواج بکنن. من میگم میرسم جایی که اتفاق متاسفانه اینا که به اصطلاح متعرضه بحث شدن اینا رو، اون نکته اصلیه که من الان تکیه روش میکنم، من ندیدم تو کلماتشون. حالا به هر حال یه صورت دیگه ما داریم که میخواییم بگیم جایزه. این صورتی که دیروز بحث کردیم این بود که زن و شوهری اسپرم و اوولشون رو در بیرون ترکیب کردن و در یک رحمی به اصطلاح اجاره کردن و اون رحم بزرگش کرده و این جایزه، اشکالی نداره، این یک کار جایزیست، حرام نیست. نه ترکیب این اسپرم و اوول اشکالی داره چون زن و شوهرن، و نه وضعش در رحم اجنبی زنا حساب میشه و یا مثلا خلاف عفت حساب میشه، و یا چون گفتیم ممکنه خود همون زن دکتر باشه و خودش انجام بده، یا شوهرش دکتر باشه شوهرش انجام بده. یعنی اشکالات جزئی، نمیدونم رویت فرج و اینا، این فروات جزئی، اونا بحثای دیگه است. بحث اصلی مسئله گفتیم بلا اشکاله. حالا یه صورت دیگری، اگر یک مردی ناشناخته، حالا روشنتر من هستم بگم چرا ناشناخته بگم، مثل همین مسئله چشم مرحوم آقای لاجوردی، اگر از بانک اسپرم یک اسپرم میگرفتن، بانک اسپرم الان وجود داره؟ یعنی بخواید یا نخواهید ما هرچی اینجا بحث بکنیم و نکنیم، الان بانک اسپرم وجود داره، بانک عقول هم وجود داره و این بعضی از نا به اصطلاح نایی که ناباورور هستن میرن این کارو میکنن، یعنی از بانک میگیرن و ترکیب میکنن و به اصطلاح در رحم قرار میدن و اونجا بچه حساب میکنن. اونجا هم همین بحث اتفاقا من اونجا اشکال دارم و اشکال شما رو اونجا دارم که از اسپرم یک مرد نامعلومی که نمیدونیم مال کیه، ولی او این که من الان میخوام بگم او رو صورت جدیده، ولی اوول مشخصی، یعنی زن مشخصی هست، اسپرمی رو از بانک اسپرم گرفتیم، صاحبش معلوم نیست کیه و تلقیح کردیم در اوول این زن یا در بیرون از رحم ترکیب کردیم و وضع کردیم در رحم این زن و این بزرگ شد. این کار جایز یا جایز نیست و این اشکالی داره یا اشکال نداره؟ من میخوام بگم این صورت هم از صور جایز است، چون ده ها صورت تصور میشه، این هم یک صورت که میخوام بگم جایز است. چرا؟ برای اینکه اسپرم نه معلوم نیست مالکیه، خیلی خوب معلوم نیست، ولی اوول معلوم است مالکیه. یک زنیه که به اصطلاح شوهرش ضعف داره و بچه دار نمیشه و به اصطلاح، ولی حالا به هر دلیلی، دلیل شما کار نداریم، بحث ما بحث شرعیه، اسپرم رو در اوول این زن تزریق کرد، تلقیح کردیم، که تلقیح هم تعبیر ازش میکنن، تلقیح کردیم یا نه اوول زن رو گرفتیم و در بیرون با این اسپرمی که صاحبش معلوم نیست مرکب کردیم و بعد به اصطلاح گذاشتیم در این رحم. این رحمی که این اوول مال خودشه ها، نه این که اوول مال یکی دیگه است، اوول مال زنه، اینجا مادره، اوول مال زنه، ولی اسپرم مال یه آدم ناشناخته است، نمیدونیم مال کیه. اگر این اسپرمی که صاحبش معلوم نیست در اوول زنی که صاحبش معلوم است تلقیح کردیم در بیرون و بعد وضع در رحم کردیم، یا در حالی که اوول در رحم هست این اسپرم را تلقیح کردیم، بعد این زن این بچه را بزرگ کرد و شد یک بچه بزرگی، این مادر قطعا مادره. چرا؟ چون اوول مال اوه، چون جزء حیاتی بچه و منشأ اولیه حیات، یعنی نطفه، جزء اولیه قابل حیات که میتونه به بچه بشه، میتونه آدم بشه، جزءش همین اوول هست. این هم بلا اشکاله. چرا؟ به خاطر این که ترکیب یک اسپرم ناشناخته با یک اوول شناخته شده دلیلی بر حرمتش نداریم. چرا؟ به خاطر این که چه بخوایم تلقیح بکنیم چه بخوایم در بیرون ترکیب بکنیم، دلیل بر حرمتش نداریم، چون نه زنا هست، نه نمیدونم خلاف عفت هست، نه منافیه با یحفظ نفر و جهنه هست، نه منافیه با اگر ماهو فی رحم غیر محرم مثلا هست، اگر نطفته فی رحم غیر محرم که در روایت داره به منزله نمیدونم تخریب بیت الله یا قتل نبیه. این هم این صورت هم به نظر ما اشکالی نداره. خب حالا اینجا هست که مادرش از نظر ما این زنه. چرا؟ برای اینکه جزء اصلی مادری رو داره، چون نطفه قسمتش مال خودشه، ضمن اینکه تغذیه‌اش هم کرده و بزرگش هم کرده. پدرش کیه؟ پدرش نمیدونیم کیه. خب ولد زناست؟ نه، زنای انجام نگرفته است. این محرم است؟ نه، نمیدونیم حرامه. آدمش بی پدره؟ نه، خیر پدرم داره. بی پدر نیست، پدر داره. پدرش چیه؟ پدرش رو نمیشناسیم. پدرش رو نمیشناسیم، ولی پدر داره، پدرش رو نمیشناسیم. مادرم داره، مادرش رو میشناسیم. مادرش هم واقعا در مادری شرکت حیاتی داره، یعنی در مبدأ حیات، یعنی نطفه، نصف نطفه مال اوه، یعنی اول، ولی در اون نصف دیگر شناخت مشخصی نداریم. به نظر ما این هم جایزه و بلا اشکاله و مادری است که پدرش ناشناخته است، اما این بچه وقتی به دنیا آمد این مادر قطعا مادره و قطعا حرامه براش و حرمت علیکم و محاتکم به اصطلاح میگیرتش و به اصطلاح مادر 100% هست، به دلیل اینکه جزء حیاتی رو داره، اما پدرش نامشخصه و کار هم تا اینجا که انجام میگیره کار حرامی انجام نگرفته. بنابراین این صورت رو هم باید بگیم بلا اشکاله. خب حالا یه صورت دیگه آخر که شاید اینجا جای بحث هست، اگر آمدیم و هر دو ناشناخته بودن، اینجا یکی شناخته بود یکی ناشناخته، اگر هر دو ناشناخته بودن، یعنی آمدیم یک اوول رو و یک اسپرم رو هر دوشو از بانک گرفتیم و در آزمایشگاه به اصطلاح پزشکی ترکیب کردیم و در یک رحم استیجاری گذاشتیم و بچه رو به اصطلاح اون رحم استیجاری همین بچه رو بزرگ کرد، نه پدرش مشخصه نه مادرش مشخصه، اینجا شما میگید این حرامه یا این زن مادرشه؟ اگر اونجا گفتید مادرشه، اینجا باید بگید این مادرشه دیگه. نه این نه مبدأ حیات این، یعنی نطفه معلوم نیست مالکیه، ولی در آزمایشگاه یک نطفه درست شده، یک هیومن و یک به اصطلاح بویزه یا لاتینیش یک اسپرم و یک اوول ترکیب شده است، صاحبانش هم معلوم نیست، هر دو را از بانک گرفتن و در یک رحم استیجاری قرار دادن. حالا من قبل از رحم استیجاری میگم توی شیشه به اصطلاح آزمایشگاه بزرگش کردم. شرایط رحم رو در بیرون میتونن، شرایط رحم رو در بیرون هم فراهم بکنن، شرایط رحم رو تا یه مدتی، البته هنوز نتونستن تا 6 ماه اینا رو هنوز عملا نتونستن این کار رو بکنن، به علاوه پزشکان دنبال این کار هستن که شرایط رحم رو 100% تا دوره مثلا 6 ماه بود تا انسان کام، در حیوانات کردن، در حیوانات کردن و حیوان هم متولد شده، ولی در انسان هنوز نتونستن این کار رو بکنن، ولی از رحم طبیعی تونستن استفاده بکنن. ترکیب یک اسپرم و یک اوون ناشناخته صاحبانش در یک رحم استیجاری یه آدمی به دنیا اومده، این آدم پدرش کیه مادرش کیه نمیدونیم، نه پدرش شناخته شده است نه مادرش شناخته شده. ولد زناست؟ شما حکم میکنید ولد زناست؟ نمیتونیم حکم کنید ولد زناست، بیننا بین الله نمیتونیم بگیم ولد زناست، چون رحمی که اینو گرفته است زنا نکرده، با مردی نزدیک نبوده و کار خلافی هم اصلا نکرده. شما میگید مثلا با عفت عمومی منافات داره، عرض کردیم نه با عفت عمومی منافات نداره. چرا؟ برای اینکه خود زن پزشک بوده، خودش تلخ به اصطلاح وضع کرده در رحم خودش، یا شوهرش پزشک بوده شوهرش وضع کرده در رحمش، و این بچه در رحمش بزرگ شده، الان هم بچه ای داره که خودشون میگن این بچه مال ماست. اینجا این جاییست که این بچه رو دیگه نمیشه گفت بچه ایناست، واقعا بچه ایست که پدر مادرش نامعلومن، ولی الان بعضی از نابارورها، یعنی که زن و شوهرهایی که مشکل دارن، حالا یا هر دو یا یکیشون، از این راه استفاده میکنن و اون بچه رو بچه خودشون میدونن، در حالی که شرعن اون بچه خودشون نیست واقعا، ولی بچه خودشون میدونن، به خاطر اینکه به قول ایشون شیر نه خون بهش داده، خون ملاک نیست، شیر ملاک هست، شیر دلیل داریم، میشه مادر رضایی، تازه نمیشه مادر حریری، مادر رضایی، ولی در خون هیچ دلیل نداریم، که همین خون است که شیر میشه، ولی شیر رو اگر بده حکم مادر رضایی داره، اما خون رو اگر بده حکم مادر رضایی نداره. تا اینجا به اصطلاح جایز. صلی الله علیه و آله.